بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله المعصومين وأصحابه الأتقياء المجاهدين. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز، سروران. دوست داشتیم اینجا خدمت شما برسیم و برادران شیعه و سنی عرض ادب بکنیم و سرود برادری رو در جمع شما بخونیم. یک مقدمه عرض میکنم در باب اینکه ما در چه شرایطی هستیم که اصل مسئله و ضرورتش یه مقدار روشن بشه و بعد وارد اصل بحث خودم میشم که ما ببینیم از نظر کلامی و فقهی واقعا فاصله ها اون مقداری که به نظر میاد هست یا بسیار کمتر از اون چیزیست که راجب اون تبلیغ میشه. و به طور خاص اشاره بکنم به مبانی کلامی و فقهی جناب ابو حنیفه که حالا خواهم گفت که ایشان بین رهبران اهل سنت ضد تکفیری ترین فرده، هم از لحاظ کلامی و عقایدیش که نزدیکی عقاید کلامیش به گرایش مرجعه و کرامیه که گرایش اهل تساهله و به تعبیر بنده ابو حنیفه دیدگاهش در ورودی اسلام در نظر او خیلی بازه، در خروجیش خیلی تنگه. یعنی اتفاقا ابو حنیفه برخلاف اونچه که تر میشه و مشهوره به خصوص بین بعضی برادران شیعه که فکر میکنن که همچین دیدگاهی وجود داره، ابو حنیفه از لحاظ کلامی به شدت اهل سعی صدر و تساهله. یعنی با شهادتین گاهی فرد رو مسلمان محسوب میکنه و براحتی تکفیر نمیکنه مسلمان دیگری رو. این یکی از مزایای مذهب کلامی ابو حنیفه است. و همینطور جناب شافعی که حالا اشاره میکنم به دیدگاه اینا به تفصیل بیشتری، که از دیدگاه شافعی و حنفی تکفیر مسلمان به این آسونی بیرون نمیاد و یه مرز مشخص پررنگی وجود داره بین عقاید ابو حنیفه و شافعی، به خصوص این دوتا، با این جریان‌هایی که امروز در جهان اسلام راه می‌افتند و تقریبا اکثر مسلمین رو کافر می‌دونن. حالا بعضی‌هاشون رو میگن شما کافرین، بعضی‌ها هم نمیگن، مخفیانه تو جلسات خصوصیشون میگن صلاح نیست فعلا تکفیر کن، اونا باشه مرحله بعد. یعنی کسانی که با حساب اونا اکثر مسلمین کافرن. دیدگاه ابو حنیفه و شافعی به خصوص این دو نفر خیلی متفاوته. و همینطور توضیح بدیم که البته اشاره فرمودن جناب آقای تسخیری که خب ما فرقه های زیاد مذاهب زیاد اهل سنت داشتیم در باب فقه. حالا عرض میکنم تا 15-16 مذهب حداقل پیرو داشتن بین اهل سنت که بسیاری از اینها زائل شدن و نموندن. حالا 4 مذهب مشهورتر و رسمیتر مونده. هر 4 مذهب، رهبران هر 4 مذهب محب اهل بیت و ارادت به اهل بیت و به علوی ها کردن و به طور خاص ابو حنیفه و شافعی. حتی احمد ابن حنبل که حنابل جزو جریان های سخت گیرتر اهل سنت بودن و شما میدونید حتی ابو حنیفه رو هم تکفیر میکردن چه رسد به دیگران، حتی اونها، حتی احمد ابن حنبل، حالا عرض خواهم کرد عبارات ایشون رو که بخشش هم فرمودن که چطور ایشون نسبت به اهل بیت و نسبت به علی و آل علی اظهار ارادت و محبت داشتن. و اصلا اون چیزی که امروز داره تحت عنوان مسائل سلفی و وهابی و اینها مطرح میشه واقعا ربطی به رهبران اصلی اهل سنت، رهبران کلامی و فقهی اهل سنت نداره. من خواهم گفت که اگر سلفی به این معناست که ما برگردیم به اسلام ناب، به قرآن و سنت و با بدعت و خرافات مبارزه کنیم، ما همه سلفی هستیم. اصلا هر کس سلفی نیست مسلم نیست. اما اگر سلفی به این معناست که عقاید یک فرقه کوچک اسلامی رو بکنی اصل اسلام و بقیه فرق مسلمین رو شیعه و سنی رو همه رو مرتد و کافر و مشرک و اینها بدانی و با اخلاق خوارجی، اخلاق خوارجی، اخلاق بعضی اینا اخلاق خوارجه، اصلا ربطی نه به ابو حنیفه داره نه به شافعی داره نه به هیچ، این همون روش خوارجه که با کوچکترین چیزی افراد رو تکفیر میکردن و میکشتن، سر میبریدن، سر مسلمان میبریدن، به ناموس مسلمان تجاوز میکردن، میگفتن دم و دماء و فروج اونها بر ما حلاله. اینا روش خوارج بود. اصلا شما میدونید اختلاف یک اختلاف مرجعه که مرجعه با خوارج تقریبا در دو سر یک تفکرن. ابو حنیفه در مباحث کلامی گرایش به مرجعه و کرامیه داره ایشون. مرجعه معتقدن به راحت ترین چیز همین که شهادتن میگه یک کسی به ادنا چیزی دیگه مسلمه. حتی معتقدن عمل خیلی تو عمل افراد تفتیش و تحقیق نکن که بفهمی باید بخوای بگی مسلمانه یا کافره. ابو حنیفه همچین دیدگاهی داره. خوارج برعکس. خوارج میگفتن هر کسی یک گناه میکند کافره. مهدور الدمه، بکشید. ابو حنیفه جزو کسانی که میگفت کسی که گناه بکنه کافر نمیشود، حتی یه مقداری تساهلش بیشتر هم هست ایشون. یعنی حتی شیعه و مذهب اهل بیت در باب مسئله عمل حتی از ابو حنیفه یه مقداری حساس‌تر هم هست. میخوام بگم که دیدگاه کلامی جناب ابو حنیفه و حالا جناب شافعی هم عرض خواهم کرد و ابو حنیفه از لحاظ کلامی گرایش مرجعی و کرامی داره و دیدگاهش با او فرق میکنه. اینها مسائلشون و حرفاشون خیلی متفاوته با بعضی چیزایی که گفته میشه. من حالا اون مقدمه رو عرض بکنم و دوباره درود بفرستم بر نبی اکرم و بر اهل بیت اطرت ایشون که عدل قرآن بودن و بر اصحاب مجاهد و یاران شهید پیامبر که رجال صدقوا ما عاهد الله علیه بودن، همیشه یا جزء من هم من قضا نهبه بودن و جای جزء من ینتظر، یا آماد منتظر شهادت بودن یا در کام جنگ و جهاد و شهادت بودن. و به همه اونایی که برای اسلام زحمت کشیدن و ما امروز ایمانمون رو مدیون زحمات اونا هستیم درود میفرستیم. در سال پیامبر اکرم که البته هر سال سال پیامبر اکرمه، من فکر میکنم باید دوباره از خودمون بپرسیم که ما در چه شرایطی هستیم به عنوان مسلمانان و اعتراف بکنیم که امت پیغمبر فاصله زیادی از تعالیم پیغمبر گرفته. اونقدر فاصله گرفتیم که به نظر میرسه اگر ایشون امروز یه نگاهی به وضع مسلمین بکنن، وضع سیاسی ما، وضع اقتصادی ما، وضع علمی ما، وضع اخلاقی ما مسلمان ها، اصلا پیامبر اکرم ممکنه ما رو به جا نیارن، ممکنه ما رو از خودشون نف کنن. این از جایی که صحت سلب داره، یعنی ما مجازن شاید مسلمانیم، نه حقیقتن، چون پیامبر اکرم و رسول خاتم دعوت به وحدت و رحمت و برادری، دعوت به عزت و رشد و علم و عمل و اخلاق و عزت و قدرت میکنن و امروز مسلمین دچار تفرقه و خشونت و ذلت و بیعملی و عقب موندگی و بی اخلاقی شدن. ما باید توبه کنیم، ما باید توبه کنیم، باید یک توبه جمعی و تاریخی کنیم، یعنی بازگشت به تعالیم پیامبر اکرم و به اخلاق پیغمبر، بازگشت به قرآن و سنت. ما داریم در چه شرایطی امروز از ضرورت وحدت و بیداری و برادری صحبت میکنیم؟ ما در شرایط امن و راحت و طبیعی نیستیم. امت اسلام بیش از یک قرن و نیمه که مورد تهاجم نظامی کفاره، تجزیه شدیم، متلاشی شدیم، ما تحقیر شدیم. ما اون امت پیغمبر نیستیم که در دنیا همه جا مظهر قدرت و عزت و اخلاق و معنویت بودن. ما اون امتی نیستیم که پیامبر فرمود العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. ما کجا عزیزیم؟ امروز ذلیل تر از مسلمان ها تو دنیا کیه؟ حاکمان مسلمان ها در اکثر دنیا دست نشانده های کفار. از وقتی که مصر به دست فرانسوی ها، هند به دست انگلیسی ها، آسیای میانه به دست روس ها با روش جنگ و خشونت از پیکر اسلام جدا شد، تا جنگ جهانی اول که اروپایی ها بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی تقریبا همه کشورهای اسلامی رو از شمال آفریقا تا هند تکه تکه کردن، بین ارتش‌های اروپایی تقسیم کردن، هند و افغانستان و عربستان و حجاز و عراق و اردن و فلسطین و مصر و سودان سهم انگلیس شد، سوریه و لبنان و تونس و مراکش و الجزایر سهم فرانسه شد، ایران بین روس و انگلیس تقسیم شد، لیبی و اتیوپی سهم ایتالیا شد، چچن و تاجیکستان و ازبکستان و قفقاز و آذربایجان سهم روسا شد، مالزی و اندونزی سهم هلندیا و بعد فرانسویا و انگلیسی ها شد. همه مسلمین به بردگی کفار رفتن. ما امروز برده کفاریم. زنان مسلمان امروز کنیز کفارن. ما عبدیم، ما عمه‌ایم برای کفار. الان ما در اختیار اوناییم، اونا برای ما تصمیم میگیرن. امروز اونا دارن راجع به احکام بردگانشون که ما باشیم با هم بحث میکنن که ما با مسلمین چه بکنیم. اونا دارن برای ما تصمیم میگیرن. زنان و دختران مسلمان ها کنیز غربی ها شدند و بعد از جنگ بین الملل دوم که امریکا میراث‌خوار همه اونها، فرعون بزرگ جهان شده و خودش رو ارباب کشورهای عربی و غیر عربی و مسلمان میدونه، دولت‌های اکثر کشورهای مسلمان رو هر وقت اونا میخوان میارن سر کار، هر وقت میخوان برشون میدارن. اونا دستور میدن و دوباره از عراق و فلسطین و افغانستان همه در اشغال دشمنه. و بنابراین این امت نمیتونه امت پیغمبر باشه. این امت، امت پیغمبر نیست، این امت قرآن نیست. این اولین نکته. ما باید رو بپذیریم. ما باید توبه کنیم. ما نه اخلاقی که پیغمبر از ما خواسته داریم، نه اقتصادمون اقتصادی که پیغمبر از ما خواسته، نه روابط انسانیمون، نه نوهاد خانوادهمون، نه قدرت نظامیمون، هیچی. ما که میگم یعنی کل مسلمین، یعنی از مراکش تا هند تا غرب چین و تا مالزی و اندونزی و از آسیای میانه تا بوسنی. یه وقتی یک مستشار انگلیسی در قرن 19 به گزارش میده به وزارت خارجه انگلیس، من عبارت چونجا براتون بخونم و وارد اصل بحثم بشم، میگه ما اون قرن 19 که انگلیسی هایی داشتن کشور اسلامی رو یکی یکی جلو میامدن، میگه که ما از پس مسلمونا بر نمیاییم. این مسلمونا فرق میکنن با بودایی ها و هندو ها و بودپرست ها و مسیحی ها و اینا. اینا اولا دینشون سیاسیه، دینشون از سیاست جدا نمیشه و بعدم به جهاد و شهادت معتقدن. اینا معتقدن اگه شهید بشن میرن به بهشت و معتقدن که با کفار و با اشغالگر میجنگن، باید بجنگن، مثل نماز برشون واجبه. میگه با اینا ما نمیتونیم مسلمانها رو ما بزنیم به زمین. فقط یک راه داریم، مسلمانها رو به دست خودشون باید بزنیم به زمین. فقط یک راه وجود داره، باید کاری کنیم که مسلمانها خودشون به جان هم بیفتن، با قدرت خودشون، با هم عنوان جهاد و شهادت خودشون حساب هم دیگر رو برسن. این حرف رو انگلیسی ها در قرن 19 زدن و بهش عمل کرد و موفق شدن. بعد سه تا راه حل پیشنهاد میکنه. میگه که سه نوع تضاد بین مسلمان ها هست، سه تا شکاف. این سه تا شکاف رو ما باید فعال کنیم. لازم نیست ارتش بیاریم سربازای ما کشته بشن. سه تا شکاف، سه تا تضاد بین مسلمان ها به طور بالقوه هست، بالفعل بکنیم اینا رو فعال بکنیم، خودشون هم دیگر رو بکشن. بعد ما میایم بر سر جنازه هر دو طرف دست افشانی میکنیم و میرقصیم و حکومت رو و قدرت رو در اختیار میگیریم. بعد هر دوشون نوکر ما میشن، بعد زنان هر دوشون رو به کنیزی میبریم. اینا رو یه حرفا زدن و کردن کارا رو و موفق هم شدن. چجوری اینا ارباب ما شدن؟ یک، میگه اختلافات نژادی و قومی. میگه مسلمان ها اینقدر اسلام سریع پیش رفت به برکت قرآن و سنت پیغمبر که از ده ها نژاد و قومیت و زبان همه مسلمان شدن. الان وقتشه که ما بگیم آقا درسته شما مسلمانین، اما نژادم داری، قومیت داری، تو ترکی، تو عربی، تو فارسی، تو بلوچی، تو کردی، با هم فرق دارین شما. میگه یک، انگشت بگذاریم روی تضادهای قومی و نژادی به اسم عرب و فارس و ترک و کرد و بلوچ و نمیدونم این چیزها اینها رو به جان هم بندازیم، درست برخلاف خط پیغمبر که فرمود لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بتقوى الله، و درست برخلاف دستور قرآن که آموزه قرآن که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک فضیلت و شرف تقوا و ایمانه، نه ای که تو فارسی یا کردی یا بلوچی یا عربی یا کی هر کی هستی باش. افتخار ما این نیست که ما چه نژادی داریم، افتخار ما بندگی خدا باید باشه و تبعیت از پیغمبر و قرآن و اهل بیت پیغمبر برای کسانی که برای اهل بیت حجیت قائلن. نکته دوم میگه تضادهای ناسیونالیستی، اختلافهای مرزی. شما میدونین کشورهای اسلامی ما نداشتیم، ما الان 50 60 تا کشور اسلامی داریم، اینا تا 90 سال پیش این خبرها نبوده که تا امپراتوری عثمانی بود ما کشورهای اسلامی این مرزا نبود. بعد از جنگ جهانی اول که امپراتوری عثمانی سقوط کرد، کل کشورهای اسلامی بین فاتحین جنگ اول بعدم جنگ دوم، بین انگلیس و فرانسه به طور خاص این دوتا و بقیه هم اون کنارهای سفره نشستن غنایم خوردن، تقسیم کردن کشورهای اسلامی رو. اکثر این مرزهای بین کشورهای اسلامی رو انگلیس ها کشیدن، میدونین رو؟ و جوری مرز کشیدن که هر کدوم توش نطفه یک جنگ باشه. یعنی مثلا کشورهای عربی رو کردن 7 تا 8 تا. الان کشورهای عربی مثل نمیدونم عربستان، کویت، بحرین، امارات، نمیدونم اردن، اینا که این کشورها که اینا همه 70 80 سال درست شده. مرزهای بین اینا رو همه رو یه جوری کشیدن که بین اینا هر لحظه امکانه. یعنی الان کشورهای اسلامی شما نگاه کنید مرزهاشون رو که اغلب غربی‌ها کشیدن، در تمام مرزها یا سر یه رودخونه، سر یه کوه، یک تپه، یه دریا، یه چیزی اختلاف مرزی هست. اینا همه انبار باروت برای یه جنگی یه وقتی بشه و این کارو کردن و سر هر کشور اسلامی هم یکی از نوکراشونو گذاشتن. دعواهای اوس و خزرجی قبل از اسلام، دعوای ده بالا ده پایین، سه شکاف، سه باید، اینه عبارت رو خواهش میکنم دقت کنید، میگه باید تفاوتهای فقهی و کلامی بین مسلمین رو تبدیل کنیم به تضاد و جنگ. تفاوت فقهی و کلامی بین همه هست، فقط هم بین شیعه سنی، بین خود شیعه ها با همه. مگه شیعه زیدی، مگه شیعه اثناعشری رو از جهات فقهی و کلامی مگه کامل قبول داشته؟ مگه شیعه اثناعشری شیعه اسماعیلی رو قبول داشته؟ مگه کاملا قبول دارن؟ مگه خب همدیگر قبول ندارن؟ خود شیعه اثناعشری مگه بینشون اختلاف نیست؟ مگه ما نداریم بین خود شیعه که شیعه شیعه رو تکفیر میکنه؟ مگه نداریم؟ خود اهل سنت مگه همدیگر رو تکفیر نکردن؟ مگر در تاریخ ما نخوندیم که حنبلی حنفی رو تکفیر کرده، مالکی شافعی رو تکفیر کرده؟ ما تو خدا همین ایران، حالا بعضیش من یادش کردم، ما مکرر جنگ بین برادران حنفی و برادران شافعی تو همین ایران داشتیم، مکرر جنگ بین حنبلی با اشعری در عراق، در تاریخ عراق هست، برید بخونید چقدر مسلمان ها سر این مسائل به تحریک کفار عمدش و یا جهل جهل. این همون تاریخ غرب میگه که در قرن 19 میگه که میگه تفاوت فقهی و کلامی رو بین مسلمین پیدا کنین، بهشون بگین این تفاوت چیز کمی نیست، او کافره، خونش حلاله، هر شیعه ای که یک سنی رو بکشد وجبت له الجنه، هر سنی که خون شیعه رو بریزه خونش هدره، قاتل شیعه به بهش میره. معلوم نیست این بهشتا رو کی تضمین کرده و کی اختراع کرده، از کجا آمده این بهشتا. در یه دوره شما برید بخونید تو تاریخ ایران هست، من اینا رو بعدش جمع کردم مستند، فرصت نیست همشو بگم، که اصحاب شما میدونید خب در مباحث فقهی در بین فقهای بزرگان اهل سنت اصلا دستبندی ابتدایی جریان مکتب حدیث، اهل حدیث که برادران حنبلی بودن، در برابر مکتب ابو حنیفه که مکتب رأی و به اصطلاح قیاس شناخته شده. شما اینا رو در تاریخ میدونید چقدر از برادران حنفی توسط برادران حنبلی تکفیر شدن، حتی خود ابو حنیفه تکفیر شده، همون اولی که ظهور کرد بعد از که فاصله گذشت، ولی اینا بعد از ابو حنیفه آمدن تکفیر کردن، برای که میگفتن ابو حنیفه به حدیث کاری نداره، احادیث پیغمبر رو گذاشته کنار، همش خودش هی فتوا میده، و به همین دلیل تکفیرش کردن. پس ما اگر قرار بشه به کوچکترین تفاوت فقهی و کلامی هی هم میگه او کافر میشه. وقتی که میدونین تقریبا 95% مسلمین کفارن و واجبه که به دست همدیگه کشته بشن. این خط رو البته ریشه هاش جهل خود مسلمان هاست، جهل خود مسلمان هاست. یه احادیثی که آجای تسخیری خوندن چه از قول ائمه شیعه چه از قول ائمه و بزرگان اهل سنت، اینا خیلی احادیث مهمیه، جملات مهمیه، درست ضد این چیزاییه که ما امروز بین ما میگن. من یکی از چیزایی که اگه فرصت کنم حالا باید بگم، یکی از اشتباهاتی که داره میشه و ما واقعا شیعه و سنی باید مراقبش باشیم اینه که محمد ابن عبدالوهاب یا ابن تیمیه سخنگویان اهل سنت نیستن. مال البته ما اونا رو، من نمیگم اونا کافره، من نمیخوام همین کاری که خودم میگم ما بگیم اونا رو تکفیر کنیم، نه. من حالا خواهم گفت، ائمه شیعه هم فرمودن ما دو گروه رو کافر میدونیم، یکی شیعیان قالی رو، ما قلات شیعه رو کافر میدونیم، و یکی نواسب رو، یعنی کسانی که به پیغمبر اکرم و به اهل بیت پیغمبر فحش بدن و سب کنن و اهانت، ما این دو گروه رو کافر میدونیم به نص خود اولیاء دین. شیعه قالی کسی که نسبت الوهیت به ائمه بده و دادن، بین شیعیان بودن، من الان خواهم گفت ما بعضی شیعه های قالی داشتیم، ما اونا رو نه، ما خود ائمه اهل بیت اونا رو نجس میدونستن، کافر میدونن. من الان خواهم گفت این مسئله تکفیر قلات شیعه در زمان خود ائمه شیعه بود و اونا خودشون تکفیرشون کردن و لعنشون کردن. از ابو خطاب در زمان امام صادق سلام الله علیه که خود امام صادق لعنش کردن که این جعل حدیث میکنه از طرف ما و نسبت خدایی اول به امام صادق داد، بعد دید حالا که به ایشون دادیم یکی هم به خودمون بدیم، بعدم برای خودش ادعای خدایی و الوهیت کرد و دیگران و دیگران. ما ائمه اهل بیت خودشون اینا رو تکفیر کردن، لعنشون کردن. ما قلات شیعه رو مسلم نمیدونیم، اونایی که شرک گفتن و زیاده از چیز میگن، خلاف قرآن و سنت و اینا، خلاف اینها بحث میکنن، اینا رو ربطی به ما نداره. نواسب رو هم که به اهل بیت پیغمبر توهین میکنن، اونا رو هم ما مسلم نمیدونیم. اما بقیه مسلمین رو از هر مذهب فقهی و کلامی که هستن ما جز امت اسلام میدونیم. البته با هم اختلاف نظر داریم، همه با هم اختلاف نظر دارن. این اختلافات باید تو بحث، به قول امام، بحث طلبگی مدرسه ای بنشینن اهل علم بدون تعصب و پیشداوری با هم بحث بکنن. ما واقعا پیشداوری داریم خیلی علیه هم دیگه، بی خودی، همطور نمیدونم مشهورات. من بار چند بار شده که در مشرف بودم مکه یا مکه مکرمه یا مدینه الرسول، خب با بعضی از برادران اونجا بحث کردیم، حتی بعضی از برادرانی که گرایش‌های وهابی داشتن و حتی با من بحث می‌کرد، شیعه رو تکفیرم می‌کرد، جلو خود من میگفت شما کافرین. باش که یکم بحث کردم، تقریبا شاید واقعا نیم ساعت نشد، دیدم 5-6 تا تهمت و افترا همطور فقط میزنه، یعنی چیزایی به ما نسبت میده که هیچ کدوم شما معتقد نیستید. خب بهش گفتم برادر من، تو اگر مسلمانی، اگر تقوا داری، این حرفایی که میزنی اول بگو ما کی حرفا رو زدیم؟ ائمه شیعه، فرزندان پیغمبر اکرم، فرزندان علی و فاطمه، کی حرفا رو زدن؟ روایت یک کسی آمد خدمت امام رضا علیه السلام، گفت آقا شایع کردن که شما میگید مردم بندگان ما هستن، مردم بندگان ما هستن، یعنی ما اهل بیت، فرزندان پیغمبر. اونجا داره که امام علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه به جایی که جواب ایری بدن رو کردن به قبله، دست هاشون رو بردن بالا، با ناراحتی گفتن خدایا تو شاهد باش که این اولین ستمی نیست که بر ما می رود، خدایا تو شاهد باش که این اولین ستمی نیست که بر ما می رود. شما می دونید این مسئله از زمان صدر اسلام بود، اصلا پیامبر اکرم نقل شده است که فرمودن در جنگ احزاب و خندق، فرمودن که راجب امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه، فرمودن که چیزهای راجب علی می دانم، می ترسم بگم که اون نسبت‌هایی رو که مسیحی‌ها به عیسی ابن مریم دادن به علی بدن، ولی زن نمیگه. اگر میگفتم پاشو هر جا میگذاشت خاک زیر کفششو به چشماشون میمالیدن. نمیگم، با وجودی که پیغمبر نگفت این حرفا رو زدن. ما توی روایت ما داره که در زمان خود علی ابن ابی طالب یه عده علی اللهی پیدا شدن، غالی افراطی، مشرک، و نقل شده که یه روز امیرالمومنین به ایشون خبر دادن آقا یه عده هستن به شما دارن نسبت‌های، همون نسبت‌هایی رو میدن که مسیحی‌ها به عیسی ابن مریم دادن. که خدا در عیسی تجسد کرده و به زمین آمده، خدا در عیسی حلول کرده، برن حالا میگن خدا در علی حلول کرده. به امیرالمومنین امام علی ابن ابی طالب استغفار کرد، اونجا تو روایت داره امیرالمومنین گریه کرد، به سجده رفت، گفت خدایا من استغفار میکنم، من بیزارم از اینا. اونجا داره حضرت علی ابن ابی طالب دستور داد تمام کسایی که این حرفا رو میزنن فرمودن هر جا هستن شناساییشون کنین، بازداشتشون کنین، مجازاتشون کنین، شلاقشون زدن، تبعیدشون کردن. و یه روایت دیگه که بنده این اواخر دیدم که حضرت امیر داشتن تو خیابون میرفتن در دوران خلافتشون، دیدن تو کوچه بیابون جایی یه عده واسدن کنار کوچه، علی رو که میبینن هی میگن انت 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 تو تو تو. علی فهمید اینا از همینهاین، گفت که خدا مرگتون بده، من چی؟ خدا لعنتتون کنه، چی؟ من چی؟ گفتن که تو خدای خدا توی. همین حرفایی که مسیحا راجع به عیسی ابن مریم. اونجا داره علی ابن ابی طالب از اسب آمد پایین، به سجده رفت، در سجده اشک ریخت و استغفار کرد، گفت خدایا من بیزارم از اینها، افتخار من بندگی توست و شاگردی پیغمبر. و بعد توبهشون داد، توبه نکردن، امیرالمومنین دستور داد همونجا اعدامشون کردن. بنابراین ما راجع به کسانی که غلات شیعه هستن، اینا ما اونا رو ما مسلم نمیدونیم. اگر کسی ادعای شرکامیز بکنه، اگر کسی علی رو بالاتر از پیغمبر ببره، اگر کسی علی رو بالاتر از قرآن ببره، اگر کسی علی رو در شأن خدا ببره یا آل علی رو، ما اینا جزء عقاید ما نیست. اون آقای وهابی توی مکه همه اتهامات رو زد به شیعه. گفتم من اصلا از تو نمیخوام که تو به شیعه مثلا احترام بذاری یا نذاری، من از تو فقط خواهش میکنم که به قرآن احترام بگذار، یک ذره تقوا داشته باش. قرآن میگه اگه یک فاسقی برای شما خبر آورد فتبینوا، خب این خبرها رو فساق به شما دادن. معکوسش هم هست بین شیعه، بین بدنه توده شیعه بسیاری اصلا تو ذهنشونه که مثلا فرقی گاهی تو ذهنشون ممکن نباشه بین سنی و کافر. بعضی هستن اینجوری، یعنی وقتی بهش میگن سنی میگه خب سنی هم یه چیزی مثل کافره دیگه، حتی بدتر از کفار. یعنی تو ذهن بعضی هست که سنی از مسیحی از یهودی کافر تره. اینا عقاید اهل بیت نیست، اینا عقاید ما نیست. ما معتقدیم تمام مسلمین با گرایش‌های مختلف فقهی و کلامی جزء امت اسلام حساب میشن، احکام اسلام برشون باره، ولی البته اختلاف فقهی داریم، اختلاف کلامی هم داره. بالاخره یکی احکامش و فقهش رو از ابو حنیفه میگیره، یکی از شافعی میگیره، یکی از مالک میگیره، یکی از اون میگیره، ما هم از فرزندان پیغمبر میگیریم. من یه وقت یه جایی عرض کردم، میگم دوباره تکرار بکنم، بعضی وقت میگیم وحدت مذاهب، فکر میکنن که یعنی یه مذهب اسلام، بقیه مذاهب کفرن. این نیست وحدت شیعه، وحدت مذاهب. اگه این باشه اصلا خود اهل سنت هم دیگر رو خیلی تکفیر کردن در طول تاریخ، و معتزله خب هر دو اهل سنت بودن، چقدر هم دیگر تکفیر کردن و مسائل زیاد. منظور از وحدت مذاهب اینم نیست که یک کم از به اصطلاح مشترکات شیعه و سنی رو بگیریم بگیم اینا باشه، موارد اختلاف شیعه و سنی رو کلن حذف کنیم، بگیم هیچ کس نباید اونا رو بگه، یا یک کم از اون یک کم همون باقی مخلوق، اینم نیست. چون این به قول یکی از دوستان دیگه میگفت این نه سنیه نه شیعی، شنیه، این میشه شنی. بالاخره شیعه معتقد به عصمت پیغمبره، معتقد به عصمت فرزندان پیغمبره، اونها رو منبع اجتهاد میدونه، معتقد به حجیت احادیث اونها هست. خب برادران اهل سنت به این بخشش اعتقاد ندارن، باز اونها این حجیت رو یا حتی عصمت رو ممکنه برای بعضی دیگر از اصحاب پیغمبر یا برای تابعین یا برای بعضی از تابعین تابعین قائل باشن. شیعه معتقده مثلا ما به همه اصحاب پیغمبر احترام میگذاریم، اما اصحاب پیغمبر رو معصوم نمیدونیم، به دلیلی که خود اصحاب پیغمبر خودشون با هم جنگیدن، خودشون همدیگر رو تکفیر کردن. نمیشه که هم با هم بجنگن همدیگر رو تکفیر کنن بگیم همشون هم معصومن. خب بالاخره یکی خطا کرده دیگه. ولی اینا یه چیزایی نیست که راه بیافتیم بکشونیم تو کوچه و بازار و نمیدونم میدان تربار و بقالی و خیابونا، آوی مردم بدون این که اینا فلان گفتن، اینم اون رو مردم بسیج کنه از این طرف، اینم مردم از این. اینا خیانت به پیغمبره. اینا درست در کنار آمریکا و انگلیس و صهیونیسم ایستادن علیه امت پیغمبر و علیه قرآن، چون اونا خودشون میگن این انگلیسی تو قرن 19 میگه، میگه آقا برید تفاوت‌های مذهبی فقهی کلامی بین سنی ها با هم دیگه، بین شیعه ها با هم دیگه، بین شیعه و سنی اینا رو برید پیدا کنید، اینها رو تفاوت‌ها رو تبدیل کنید به تضاد و تبدیل کنید به جنگ مذهبی. بعد اونجا میگه، میگه من دیدم در تاریخ اینا هست که شافعی و حنفی همدیگر رو تکفیر کردن و کشتن. میگه من در تاریخ اینا دیدم، در تاریخ مسلمان‌ها من خوندم که حنبلی ها گفتن ابو حنیفه کافره، در تاریخ اینا من خوندم که اهل حدیث حنبلی با چیز اشعری رو تکفیر کرده، اشعری معتزلی رو، اینا رو میگه ما دیدیم، زمینش هست، زمینش هست، برید رو همین زمینه ها کار کنید. من اینجا این بخش عرضم رو ختم بکنم با این عبارت که جمع بندی کنم که ما معتقدیم همه کسانی که به رسالت پیغمبر اکرم و به خاتمیت پیغمبر اکرم و به حجیت مو به مو و کلمه به کلمه قرآن کریم به عنوان کلام الله حقیقی نه مجازی معتقد باشن و معتقد باشن که قرآن کلام دست نخورده الهی است و معتقد باشن به توحید و معاد و معتقد باشن به وجوب و ضرورت نماز و روزه و حج و زکات به اصول و فروع مسلم قطعی قرآنی و سنت پیغمبر معتقد باشن، اینا همه مسلمان، همه مسلمان، این عقیده ماست. هیچ معتقد به این ارکان رو تکفیر نباید کرد، حق نداری تکفیر کنی، ولی تخطئه میتونی بکنی، عیب نداره، تخطئه میشه، میشه بنده بگم آقا شما تو این مباحث فقهی تو مثلا من قبول ندارم، مثلا ما بگیم آقا ما قیاس رو، ما قیاس منصوص العله رو که درک قطعی عقلیست قبول داریم، قیاس ظنی رو مثلا چیه؟ قبول نداریم. خیلی خوب، شما قبول دارید، من نمیتونم به تو بگم تو کافریشون قبول داری، تو هم بگی تو کافریشون قبول نداری، بشینیم بحث طلبگی بکنیم. من میتونم بگم ببینید ابو حنیفه چرا اصلا اختلاف اصلی ابو حنیفه در مسائل فقهی با مثلا احمد ابن حنبل، با مالک ابن انس که رهبر مذهب اهل حدیثه، اختلاف اساسیشون که در حد تضاد فقهی است، نه تضاد دینی ها، نه تضاد دینی، تضاد فقهی علمی، اختلافشون سر چیه؟ مثلا به امان نمونه، اختلاف سر اینه که مثلا جناب مالک معتقده که، یا احمد حنبل به یک نحوه دیگه، اینا معتقدن که آقا ظواهر احادیث حتی احادیث ضعیف السند چیه؟ معتبره، باید فتوا بدی، ولی جواب بسیاری از احادیث عنایت میکنن. جناب ابو حنیفه معتقد نیست به این قضیه، از ایشون نقل شده، این ابن خلدون در مقدمش میگه، ابن خلدون با اینکه خودش حنفی نیست فکر میکنم خودش مالکی باشه، چون مذهب در افریقا عمدتاً برادران مسلمان اونجا مالکی هن. با این وجود ابن خلدون در از ابو حنیفه یه جا دفاع میکنه تو مقدمه ابن خلدون، نمیدونم دوستان دیدین، میگه که ابو حنیفه رو بعضیا تکفیر میکنن، از اهل سنت تکفیرش میکنن، میگن که این از اسلام خارج شده و اهل سنت نیست، برای که سنت پیغمبر اصلش حدیثه و ایشون که در فتواهاش یه جایی گفته که، حالا ایشون نقل میکنه، من خودم اینو ندیدم و در مواردشون دارن چند نفرم اینو نقل کردن، که ابو حنیفه میگه کلن ایشون حد اکثر بین 16 تا 20 حدیث رو، فقط 16 تا 20 حدیث رو به عنوان حدیث معتبر قطعی از پیغمبر قبول داشت و بهش فتوا میداد و قبول داشت، بقیه احادیث رو ضعیف میدونست و به اینها استناد نمی کرد با قیاس و اجتهاد و اینها. ابن خلدون میگه که بعضی آمدن سر همین قضیه ابو حنیفه رو تکفیر کردن، گفتن تو اهل سنت نیستی، چطور اهل سنتی که احادیث، این همه احادیث پیغمبر رو که ما حنابله و مالکی ها قبول داریم همه رو گذاشتی کنار فتوا میدید خودتون بدون استناد به حدیث. ابن خلدون دفاع میکنه از ابو حنیفه، میگه اصلا این بحث این نیست، ابو حنیفه خودش میگه، خود ابو حنیفه در آثارش میگه، میگه من اگه هر جا به حدیث قطعی برسم طبق حدیث فتوا میدم، منتها من خودم مجتهدم تو مسئله و بسیاری از احادیثی که شما قبول دارید سندش ضعیفه و من قبول ندارم. شما میدون ابو حنیفه اصلا صریحا گفت، ایشون هم با اموی ها درگیر بود هم با عباسی ها، ابو حنیفه، ابو حنیفه هم در زمان بنی امیه زندان رفت هم در زمان بنی عباس زندان رفت، یعنی با حکومت درگیر بود. اصلا ایشون صریحا گفته بود که آقا بسیاری از احادیث که مثلا او برادران مذاهب دیگه که حالا بعدا البته اون مذاهب به وجود آمدن، کسانی بهشون استناد میکنن فتوا میدن، ایشون میگفت خیلی از احادیث رو من جعل بنی امیه یا دستگاه ها اینا میدونم و قبول ندارم، سندش ضعیفه. حالا یه عده بردارن مثلا به ایمانی که ما مالکیم یا حنبلیم بگیم که بگن ابو حنیفه اهل سنت نیست اصلا یا مسلم نیست، برای که احادیث پیغمبر رو از فتواهاش بسیاریشو حذف کرده. اینا غلطه، تفسیق و تکفیر نباید کرد، اما تخطئه میشه، بحث میشه کرد. میتونه حنفی به مالکی بگه که آقا ما به قیاس و رأی در فتوا معتقدیم، شما نیستید، بیاین دلیلمونه بگیم. شیعه میتونه به او بگه که آقا من احادیث ضعیف رو قبول ندارم، اما مثلا قیاس و استفاده از رأی رو به روش زیاد تو فتوا هم به این حدم قبول ندارم، من یه حد مثلا وسط رو. همونطور که شافعی، شما میدونید جناب شافعی اصلا مکتب شافعی آمد هم مکتب حنفی رو نقد کرد، درسته؟ هم مکتب اهل حدیث رو نقد کرد. شافعی گفت من نه روش اجتهاد، نه روش افتاء احمد ابن حنبل و همین چیز، ببخشید شما احمد ابن شاگرد خود شافعیه، نه روش استنباط و اجتهاد فتوای مالک رو قبول دارم، اهل حدیث رو قبول دارم، نه روش ابو حنیفه رو، من حد وسط رو میگیرم. خب شافعی مکتب دیگر فقهی ایجاد میکنه، اونا هیچ کدوم نمیتونن اینو تکفیر کنن، یا اونا همینطور مثلا مذهب جعفری، همینطور مذهب زیدی، همینطور بالاخره الان شیعیان هم زیدی جعفری رو قبول نداره، جعفری زیدی رو قبول نداره، اسماعیلی هیچ کدومشون قبول نداره، بالاخره اختلاف دارن دیگه. اینم یه مسئله که ما باید بهش توجه کنیم. و بخش دوم وحدت که عرض کردم به این معناست که باید بحث طلبگی در عرصه فقه و کلام تعقیب بشود. سوء ظنها و بسیاری از شایعات واقعا خیلی شایعه است، خیلی شایعه است، وقتی از نزدیک صحبت میکنیم اینه او اصلا به او معتقد نیست، این به این معتقد نیست، یکم با هم بحث کنن. اصلا من حالا خودم یه نظری دارم، معتقدم بعضی از نزاعهای حتی اصولی و فقهی نزاعهای لفظیه، یعنی برای یه مفهوم او یه تعبیر به کار میبره، یه تعبیر دیگه به کار میبره، اگر الفاظشونو چی کنن معناش گاهی یکی. اینم از چیزهایی که باید بحث بشه. ما تقریبا مذاهب هم به شما بگم فقط با این که برادر خواهر همه با هم خوب باشیم، به به همه با هم مهربان و فلان، این خوبه ها، ولی این کافی نیست. باید بحثای طلبگی منصفانه، برادرانه، بدون سوء ظن، بدون پیشداوری، طلبگی ادامه دار بین اهل علم، بین اهل علم و اونایی که هم اهل تقوای هم انصافن، هم دشمن رو میشناسن، هم دیگر رو تکفیر نکنن، باید بحثا بشه. وقت من عقیده دارم خیلی از نظرات به هم نزدیک میشه، البته یه جاهایی هم نمیشه، من نمیخوام بگم همه یه چیزو میگن، نه اختلاف نظر هست، و از اون مهمتر وحدت در عرصه سیاسی در برابر کفر و استکبار جهانی است. یه بحث دیگه که حالا اینجا میخوام اشاره کنم، اشاره کردم بیشتر توضیح بدم برای که روشن بشه، من عرض کردم ما تا جایی که به شیعه مربوط میشه، هم شیعه قلات شیعه رو، افراطیون رو، هم نواسب رو که به اهل بیت توهین میکنن، فحش میدن، اینها رو ما چون معتقدیم سب اهل بیت مثل سب پیامبر اکرم فرقی نداره، مثل سب قرآن، این دو گروه رو ما خارج از اسلام میدونیم، قلات شیعه را و نواسب را، و معتقدیم هر دو به تشیع و به اهل بیت جفا کردن، اونا به اسم دفاع از اهل بیت و شیعه دوچار شرک و بدعت شدن، از حلول خدا در جسم ائمه، از تناسخ، از الوهیت، با ادخال افکار هندی و یونانی و اینها به اسلام که یه بخشش از همون دوران کیسانیه و اینها از همون دوران ها شروع شد، از همون اوائل، و اینها هم که عرض کردم، من حالا چند تا اسمم اینجا ببینم برای که روشن بشه. ابوالخطاب در عصر امام صادق از قلات شیعه است که امام صادق تکفیر و لعنش میکنه. ابن سنان در عصر امام رضا علیه السلام، اسحاق بصری در عصر امام هادی علیه السلام که فرقه اسحاقیه رو درست کرد، ابن نصیر که فرقه نصیریه رو درست کرد، و امثال اینها که اول ادعای الوهیت برای ائمه بعدم برای خودشون میکنن، اینا واقعا مقبولیان مصداق کافر و زندیق و اینها هستن، یا کسانی که به اسم باطنیگری دست به تفسیر برای در قرآن، نفی شریعت و اباحه‌گری میزدن. از اون طرف هم نواسب به این علت که شیعه و سنی روایات در باب محبت اهل بیت رو همشون نقل کردن به تواتر، و حتی در باب اینکه عترت پیغمبر عدل قرآن است، این حدیث مشهور متواتر در باب ثقلین که در صحیح بخاری با این عبارت میاد که یکون اثنا عشر امیرن کلهم من قریش، امثال این تعبیر در صحیح بخاری میاد، در صحیح مسلم و در مسند احمد حنبل تعبیر اذکرکم الله فی اهل بیتی عطرتی، در سنن ترمذی یا ترمذی یا چند جوری تلفظ شده، ما آخرم نفهمیدیم کدومش درسته، چون این شهر ترمذ ترمذ سه جور خونده شده، این شهر چیز در کدومش درسته هر ستاش در سنن ترمذی یا ترمذی این عبارتی که در روایت شیعه هست اومده که اصلا انی تارکن فیکم مستقلن چی چی، بعد میفرمه و عطرتی اهل بیتی. بنابراین این متواتر بین شیعه و سنی، جز ضرور به نظر میسه جز محکمات شیعه و سنی است که اهل بیت پیغمبر و عطرت پیغمبر عدل قرآن است در نظر پیغمبر و میراث بزرگ پیغمبر است و محبت اهل بیت و ارادت به اهل بیت مثل ارادت به قرآنه و این دو تا نباید از هم فرمود. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بنابراین هر کس بگه ما عطرت و اهل بیت رو قبول داریم، قرآن رو حذف کنه، این خارج شده از سنت پیغمبر. چنانچه من قبول دارم بین بعضی از عوام شیعه هست، یعنی از عطرت و اهل بیت زیاد میگن در حالی که عطرت هم درست نمیشه، چون عطرت جدا از قرآن اصلا معنی نداره. همینطور اگه کسی بگه که حسبنا کتاب الله، قرآن بس، ما به عطرت کاری نداریم، اینم از سنت پیغمبر خارج میشه. پیغمبر فرمود نبگید حسبنا کتاب الله، نبگید حسبنا عطرتی، هر دو شو و گفت تا حوض کوثر این دوتا نباید از هم جدا بشن تا قیامت. در باب عقاید، حالا من بعضی از عناوینی که منشأ اختلاف شدن به طور طبیعی و دشمن ولی داره به طور مصنوعی از اونا سوء استفاده میکنه، عرض بکنم خدمتتون. اینها رو من از آثار کلامی برادران اهل سنت و شیعه هر دو زیاده، حالا شما همه البته اهل فضلید، اینا براتون تکراریه، ولی من عمدن اینو میخوام عرض بکنم که طبیعی است یه مقداری بین مسلمین بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با طرح هم سوالات جدید وارداتی و ترجمه هایی که از خارج از جهان اسلام میشد به جهان اسلام و هم با سوالات طبیعی، بالاخره میگذشت یه سوالاتی پیش میامد، آقا تفسیر این آیه چیه؟ خب تو تفسیرش اختلاف میشد، یکی میگفت من تفسیر فرزند پیغمبر رو میپذیرم، اون میگفت من تفسیر کی رو میپذیرم، اون که تفسیر، بالاخره اختلاف میشد. یه اتفاق دیگه منع حدیث بود که امویه ها در بخش اعظم حکومتشون مانع نشر حدیث شدن، اصلا احادیث پیغمبر رو نذاشتن نشر بشه، برخورد کردن و بعد اواخرش هم که اجازه دادن جعل حدیث، یعنی اول منع حدیث بعد جعل حدیث، که هم بین شیعه و هم بین سنی جعل حدیث زیاد شد و اینا باعث شد که تو تفسیر قرآن هم چیه؟ اختلاف بشه، در احکام هم اختلاف بشه. عرض کردم مثلا یکی از علتهایی که ابو حنیفه با حدیث فاصله میگیره، با اهل حدیث، با مکتب اهل حدیث، همین مسئله جعل احادیثه. میگه از بس احادیث جعلی وجود داره نمیشه به همه احادیث که استناد کرد فتوا داد. بعد سرکوب و خشونت اهل بیت توسط و فرزندان پیغمبر توسط اموی ها، بعد عباسی ها که اصلا فرزندان پیغمبر حق تفسیر قرآن نداشتن، به ابهامات اضافه کرد باز. بعد ترجمه مکاتب به ادیان دیگه به داخل کشور باز فرقه های مختلف ایجاد کرد. ببینید الان فرقه بندی بین مسلمین که متاسفانه همدیگر رو سر این مسائل تکفیر کردن، بعضیشون سر این مسائل در باب توحید، عدل خدا، مفهوم ایمان و کفر، اصلا دعوای مرجعی و خوارج و یک نزاعی که اینا با هم داشتن و بعد شیعه، نظری که شیعه داره مذهب اهل بیت، سر همینه که ایمان به چیه، کفر به چیه، ما کی مؤمن میشیم کی کافر. در باب افعال انسانی، جبر، اختیار، در باب قدم یا حدوث کلام الله، چقدر برادران اهل سنت سر این که قرآن حادث است یا قدیم، مخلوق است یا مخلوق نیست، خود برادران اهل سنت تکفیر کردن هم دیگر رو. یه دوره ای که مأمون حکومت دست مأمون بود، که خود مأمون گرایش معتزلی داشت، زمان مأمون و واثق و معتصم گرایش معتزلی گرایش رسمی حکومت بود، حکومت به اصطلاح اسلامی، خلافت بغداد، هر کس خلاف اینا حرف میزد چیه؟ تکفیر میشد. اشاعره که خب بسیاری از برادران شافعی اشعری هستن، بسیاری از برادران اهل سنت از نظر کلامی گرایش اشعری دارن، در یه دوره خلافت به اصطلاح سنی بغداد تمام اشاعره رو تکفیر کرد، برخورد میکرد، اصلا احمد حنبل زندان انداختن، شلاق زدن، برای که سر قضیه حدوث یا قدم قرآن با دیدگاه معتزلی چیه؟ اختلاف داشت. بعد از این اینا تمام میشه، یعنی مأمون و معتصم و واثق تمام میشه، متوکل میاد. متوکل یه مرتبه دیدگاه معکوس رو میگیره، یعنی یک مرتبه نظر حکومت خلافت رسمی بغداد ظرف یه شب از معتزله میشه اشعری، از فرداش حکومت متوکل معتزله رو تکفیر میکرد، هر جا معتزله گیر میآوردن میکشتن. دقت میکنید؟ یعنی تا دیروز میگفتن کسی اهل سنت است که معتزلی باشد، فرداش که مرتبه گفتن اهل سنت کسی که اشعری باشد. خیلی خب، حالا بالاخره یا اشعری یا معتزلی، بحثه، بحث میکنی. اما زود نگفتن چی این حرفا. در باب صفات خدا، قدرت خدا، اعجاز قرآن، لطف خدا، تکلیف، منشأ مشروعیت و حق حاکمیت، در باب عصمت، آیا پیغمبران معصومن یا نیستن، آیا اطرت فرد نسل پیغمبر، اهل بیت پیغمبر معصومن، یعنی تعریف نبوت، مسئله امامت، نسب الهی، امکان توبه، آیا توبه میشه کرد یا نمیشه کرد، آیا با یک گناه کافر میشیم یا نمیشیم، لطف، معنای خلق و آفرینش، حدوث یا قدم عالم، صفات پیغمبر، نسخ شرایع، مفهوم خاتمیت، براهین وجود خدا، جواز یا عدم جواز رؤیت خدا با همین چشم. ببینید الان بین خب برادران اهل سنت بعضیا معتقدند که خداوند را چون تعبیر لقاء الله آمده، ما خداوند را با همین چشم میبینیم. بعضی از دیگه از اهل سنت میگن این چیه؟ این کفره، این خلاف قرآنه، مگر خداوند جسم است که ببینید؟ این گروه به او گروه میگن تو اگر انکار کنی رؤیت جسمانی خداوند با همین چشم رو، تو کافری، برای که لقاء الله معنیش دیداره با همین چشم. اوی که میگه نه آقا، به دلیل دیگری که مثلا آیه دیگری در قرآن یا حدیثی از پیامبر، خداوند نمیتواند جسم باشد، بنابراین دیدار خدا به معنی دیدار جسمانی نیست. خب اینا دو تا نظره، باید بحث کنن. اون برای خودش استدلال از قرآن بیاره، از سنت بیاره، از عقل بیاره، اینم بیاره، حالا چه مز جعفری، چه حنفی، چه مالکی، چه هرچه، استدلال میکنیم. مفهوم استطاعت، معنای اسماء خدا، رابطه علم و اراده خدا، استطاعت و کسب، نظریه امامت، اندیشه مهدویت، تفاوت تفسیر با تأویل، مبدأ سببیت، رابطه سمع و عقل یا نقل و عقل، بحث خیر و شر، حقیقت ایمان، حقیقت معاد، اینا همه عناوینیه که در مباحث کلامی شیعه و سنی آمده و سر این مسائل اختلاف. هنوز همین الان که ما داریم با هم بحث میکنیم اختلافه بین بزرگان خود اهل سنت، با هم شیعه، با هم شیعه، الان بین خود شیعه مگر ما نداریم کسانی که از مسئله معاد تفسیر عرفانی میکنن، یه عده تفسیر به ظواهر قرآن و حدیث میکنن. اونایی که تفسیر به ظواهر قرآن و حدیث میکنن، اون دسته دیگری که اونا هم شیعه هستن تفسیر عرفانی میکنن، اینا اونا رو تکفیر میکنن، اونا هم اینا رو میگن شما نمیفهمین، گمراهین. تقریبا این دسته بندی که بین جریان ابو حنیفه و جریان اهل حدیث بود که اونا اهل قیاس و رأی، یعنی اینا اهل حدیث هستن، یه شبیه همی بین خود شیعه باز بین اخباری و اصولیه. تقریبا نزاع اخباری و اصولی بین شیعه شبیه نزاع اختلاف نظر، نه نزاع، اختلاف نظر حنفی با حنبلیه. حالا باز برای که خسته نشید، من یه بخشی رو از اینا صرف نظر میکنم، فقط اینجا این نتیجه رو بگیرم. سر همین مسائلی که عنواناشو عرض کردم، دیدگاه‌هایی به وجود آمده، از قرامته و اسماعیلیه و دروزی‌ها و گروه‌های رافضی که ما هم اونا رو رافضی میدونیم، تا وهابی‌ها، همه اینا همه‌شون هم ادعا میکنن مسلمانن به نحوی، از خوارج تا مرجئه، از اشاعره تا معتزله. البته یه عدهشون خلاف صریح قرآن حرف زدن، یه عده نه خلاف صریح نیست، باید بحث کرد. بیش از 80 متکلم مشهور مسلمان با مذاهب مختلف فقهی اهل سنت و شیعه، من حالا اینجا از هر کدوم یه عباراتی رو یادداشت کرده بودم که نمیرسم براتون بخونم، که ببینید سر مهمترین مسائل اعتقادی اسلامی و قرآنی همشون میگن قبول داریم، ولی همه در تفسیر با هم دیگه چیه؟ اختلاف دارن. از عقاید حسن بصری و جهم ابن صفوان که با ابو حنیفه یک مناظره ای داره، واصل ابن عطا، هشام ابن حکم، ابو حنیفه، ابو حزیل الاف، نظام بلخی، مالک ابن انس، شافعی، هشام ابن سالم، ابو الحسن اشعری، ابو جعفر اسکافی، اینا هر کدوم راجع به این مسائل حرفای زدن، همشون هم استناد به قرآن کردن و به حدیث کردن و زده هم. دیدگاه های ابن کلاب، جاهز، ابن راوندی، ابن کرام سیستانی، ابو علی و ابو هاشم جبائی، ابو الحسن بصری، ابن حزم ظاهری، راغب اصفهانی، زمخشری، فخر رازی، غزالی، از غزالی اشعری تا ابن ابوالحدید معتزلی، تا شهرستانی، تا ابن تیمیه، تا علامه هلی، قاضی عزادالدین ایجی، شریف جرجانی، ابن خلدون، قاضی عبدالجبار، امام الحرمین جوینی، عبدالرزاق لاهیجی، تا ابو علی سینا، همه اینا راجع به همین عناوینی که من گفتم حرف زدن، همشون هم دلیل از قرآن و سنت آوردن. و بعضی از خود اینا همدیگر رو تکفیر کردن، بعضی بیشتر البته پیروانشون هم دیگه رو تکفیر کردن. گفت رؤسا خودشون با هم دیگه میشینن حرف میزنن، پیروانشون هم دیگه رو تکفیر میکنن. کاسه داکتر از آش، این خیلی جالبه. رؤسای مذاهب خودشون با هم میشینن بحث کردن اینا، پیروانشون اون میگه اون نجسه، اون میگه اون ولد الزناست، اون میگه فلان. و من به شما بگم دست دشمن الان میان توی شهر، اینو من خواهش میکنم اینجا دوستان بهش توجه بکنید، دست دشمن یا جهل و حماقت یا دشمن، میان توی شهرهای شیعه مثل قوم و مشهد و نجف و کربلا یک کتابی، مقاله، نواری، چیزی پخش میکنن همین الان ها، و فحش و تهمت به اهل بیت، پایینش هم یه امضای دروغی جعلی که مثلا ما اهل سنتیم. میان توی شهرهای اهل سنت، تو همین زاهدان، توی اینا ما خبر داریم، کتاب، مقاله چاپ میکنن، اصلا معلوم نیست ناشرش کیه و نویسندش کیه، سراسر سب و افتراء و فحش و اینها، و بعد یه امضای شیعه میذاره. من عقیدم این که پول هر دوتای یه کتاب از یه جا میاد، یا از سفارت انگلیس یا از سفارت امریکاست، یا صحیح نیست، هر دو از یه جا داره تأمین میشه و ما غافلیم. من بخواستم این از این بخش ارزم این نتیجه رو بگیرم، مسائلی مثل کیفیت اذان، کیفیت وضو، کیفیت قرار گرفتن دستها در نماز، کیفیت بعضی از مناسک جزئی در حج، اینها چیزایی نیست که از توش حق تکفیر بیاد بیرون، چون اینا بین اکثر فرق مسلمان شیعه و سنی، بین خود اهل سنت با هم اختلاف نظر، اینا از توش تکفیر و حق تکفیر بیرون نمیاد. علما بشینن، جعفری و حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و اینا بشینن با هم بحث کنن تو اتاقهای گفتگو، بحث کنن، هر جاش به توافق رسیدن، هر جمع نرسیدن همون حرفی رو بزنن که قرآن کریم میفرما چی؟ میفرماد شما به تکلیفتون عمل بکنید، اون چی که نمیدانید خداوند در قیامت به شما خواهد گفت. و ما معتقدیم ما میدونیم شیعه عدلیه، عدلهاد کلامی جز مخطعه است، یعنی ما معتقد نیستیم همه مذاهب درست میگن، اصلا یه حرف نمیشه زد. ما معتقدیم بعضیا خطا میکنیم تو مسائل کلامی یا فقهی، اما در این حال معتقدیم هر کس با صداقت، به قصد غربت، با تلاش درست علمی و عقلی، بدون عصبیت، بدون نفاق، دنبال دانستن شریعت الهی بره پیش خداوند، اون فرد هم معذوره هم معجوره. یعنی بالاخره یا نماز رو ما یکی دستشو باز میکنه یکی میبنده، حالا بالاخره کدومشه؟ شیعه میگه ما معتقدیم که پیامبر اکرم اینجوری نماز میخوندن، از طریق اهل بیت ما اینو شنیدیم، میگن نه اینجوریه. خیلی خب، بالاخره در واقع حکم الله یا دست بسته است یا دست بازه، ما اینو قبول داریم. اما ما عقیدمونه که شما رفتی دنبال منابع خودت، نظرت اینه که حکم الله اونه، ما هم رفتیم دنبال منابع خودمون، نظرمونه که حکم الله اینه، ولیکن خداوند پاداش میده چون دستت اطاعت از خدا و رسول بود. اینه مسئله. و بعد بخشی از مسائل من عرض کردم باید کم بحث بشه، مثلا بحث بکنیم نسبت اجتهاد که ما میگیم با قیاس که برادران حنفی میگن، برادران احناف میگن، چه نسبتیه؟ بحث طلبگی بکنیم. حجیت زن چقدره؟ حجیت تمثیل منطقی و قیاس فقهی چقدره؟ کدوم انواع قیاس رو قبول دارید؟ چرا؟ کدوم ها رو قبول ندارید؟ چرا؟ اینا از توش تکفیر بیرون نمیاد. ممکنه آخرش ببینید چه برسیم، یکی بگه آقا من این قیاس رو قبول دارم، اون بگه من این قبول ندارم، خیلی خوب بسم الله، ان شاء الله خداوند به تو پاداش میده، به منم پاداش میده، بعدن هم معلوم میشه ان شاء الله روز قیامت که کدومش درست بوده کدوم غلط. ولی اون چیزی که برای ما مهمه ادای تکلیفه. این مسئله اصلا بحث شیعه و سنی هم نیست، در اعمال روزمره هر کدوم. همین شما از صبح که از خونه اومدین بیرون، صبح از خونه اومدین بیرون تا شب که برمیگردین خونه، 100 تا تصمیم میگیرین، 100 عمل انجام میدی، 100 تصمیم میگیری، هر 100 تاش درسته؟ حالا اگه نگیم هر 100 تاش تصمیم های ماها، هر 100 تاش غلطه، اقلا یک تعدادش غلطه. ولی تو همون تسمای غلط هم اگر ما به وظیفه امام رضوان الله علیه یک تعبیری داشتن، امام بفرمود که ما مأمور به تکلیف هستیم نه مأمور به نتیجه. خیلی حرف الهیه. یعنی ما ببینیم تکلیف شرعیمون چیه، تکلیفمون رو انجام بدیم، ممکنم هست به نتیجه برسه ممکن نرسه، ما مأمور به تکلیفی، ما باید وظیفمون رو انجام بدیم. خداوند ما باید حسابمون رو با خدا صاف کنیم. باید بحث بشه که قیاس مثلا تعریفش اگر تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع لعلت متحده باشه چقدر توافقه و چرا، اگر تعریف اثبات حکم معلوم لمعلوم به امر جامع باشه چقدر، اینا تعاریف مختلفی که شده و خود ابو حنیفه هم بهش اشاره میکنه. یا استحسان چیه، اگر صدور حکم به مجرد کونه مستحسنا اندی باشه ما چه نظری داریم و چرا، اگر دلیلی باشد که در نفس مجتهد به وجود بیاد که یقصر عنه عبارتو چیه، اگر عدول من حکم الدلیل الى العادل مصلحت الناس چیه. خب اینا بحثای طلبگیه، اینا تکفیر نبود از توش بیاد بیرون. و من عقیده دارم اگه این بحثا بشه بدون هیچ، یعنی با برادری تو فضای برادری و علمی، همونطور که رهبران بزرگ اهل سنت همین کارو میکردن و شیعه، شما میدونید امام صادق علیه السلام شاگردانشو تربیت میکرد که برن با کفار با ملحدین بحث بکنن دوستانه، چه برسه به برادر مسلمان. اونجا داره که یه شاگرد امام صادق با یک ملحدی داشت بحث میکرد، وسط بحث عصبانی شد، شروع کرد داد زد، وقت اون ملحد گفتش که تو مطمئنی شاگرد جعفر ابن محمدی؟ گفت بله. گفت پس چرا داد میزنی، چرا عصبانی شدی، چرا فوش میدی؟ اون طرف مثلا ملحد نبوت پیغمبر رو نفی میکرد، قرآن رو نفی میکرد، این داشت دفاع میکرد، بعد نتونست، یا اون طرف لجباز بودی چیزی بودی عصبانی شد. گفت تو شاگرد جعفر ابن محمدی؟ گفت بله. گفت اینجوری فکر نکنم باشه، چون ما با خودش بحث میکنیم عصبانی نمیشه، خیلی مؤدبانه و منطقی جواب میده، تو چه جور شاگرد اونی که اینجوری داد میزنی و فحش میدی و اینا. شاید کمی بحث بکنیم ببینیم مثلا این مصالح مرسله ای که بعضی برادران اهل سنت میگن شاید یه ارتباطی با این مصلحت نظامی که ما میگیم شاید داشته باشه. او یه تعبیر یک، من نمیخوام بگم هست، من نمیخوام داوری کنم، چون خودم شخصا نظرم اینه که یه تفاوتی وجود داره. ولی بحث استحسان، بحث اینکه مرسل به چه معناست، مصلحت به چه معناست، فرقش با ضرورت و اضطرار چیه، شاید احکام سلطانیه که برادران اهل سنت میگن همین اختیارات ولایی باشه که فقهای شیعه میگن. شاید خب بحث بکنیم، بحث طلبگی بشه. اینها خب ارتباط اجتهاد با نص، حل نحوه حل تعارض نصوص، روش کشف مقاصد شریعت، روش تشخیص اصل از فرع، وسیله از هدف، ثابت از متغیر، اهم از مهم، منابع اجتهاد کدومن، متد اجتهاد چی باشه، دخالت عقل چقدر باشه، آیا همه انواع دخالت عقلی بشری مجاز در نسبت دادن یک حکم به شارع مقدس یا نه، اینا بشه.